يعلم أن أثر هذا الإشكال على تقدير ثبوته عند أصحابنا سهل إذا الظاهر. خلاصه اشکال که دیروز تا آخر اشکال خوندیم این بود که چون تاریخ پیش ما مجهوله، این خاص مردد شد بین سه صورت: یا مخصص است، یا ناسخ مقبول است، یا ناسخ مردود. ما نمیتونیم یکی از این ستا را ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجح میشد. بعد صاحب معالم آمد ترجیح داد، تخصیص را ترجیح داد، گفت نسخ به شرط شیء است و تخصیص لا به شرط. حالا جناب صاحب معالم آمده حرف خودش را پس بگیره، میگد اصلاً این مسئله در نزد شیعه بحثش لغو است. در این مسئله شیعه بحث کنه لغو است. چرا؟ به جهت این که عقیده شیعه این است که نسخ فقط کار خود رسول خداست، که اون میتوند حکم را نسخ کند، اونم نه به رأی خودش. خدا جبرئیل را میفرسته که این حکم را تو میتونی نسخش کنی، به اجازه خدا نسخ میکنه. اما بعد از فوت حضرت جف القلم به ما کان، دیگه کار تمام شد، کسی حق ندارد. به قدر سر سوزنی حکم الهی را تغییر بدهد. پس نسخ برای ائمه ما ممکن نیست، اینا حقی ندارن. برای خود حضرت ممکن است، اما آقایون دیگه اونها از این هرزگی ها خیلی دارن. جناب ابو حنیفه در تاریخش نوشتن که 70 جای یا کمتر بیشتر در تاریخ بغداد اونجا نگاه کن. من خودم داشتم این کتاب ها، وقتی که من زندان رفتم همش تلف شد. اونجا نوشته که من به رسول خدا، او رسول خدا هم نمیگه، یک پدر سوخته ایه، میگه من 40 مورد اشتباه گرفتم یا 80 مورد که اشتباه کرده. از جمله میگه پیغمبر فرموده است للراجل سهمون و للراکب سهمان، میگه اشتباه کرده. کسی که جبهه برد پیاده باشد، یعنی اسب نداشته باشد، شتر نداشته باشد، از غنیمت یک حصه میبره. سوار باشد دو حصه میبره، یک حصه مال خودش، یکی مال اسبش یا شترش یا حیوان دیگه. میگه اشتباه است که شتر و اسب را حسش به قدر انسان بدن، باید اشتباه کرده. و ین بقی ان یعلم، سزاوار است این که دانسته شود، ان اثر هذا الاشکال على تقدیر ثبوته عند اصحابنا سهل. اثر این اشکال اگر قبول کنیم اشکال را، ما که قبول نکردیم، گفتیم در صورت جهل تاریخ حمل میکنیم که خاص مخصص عامه. حالا ما پابند اشکال بشویم که نه، چون تاریخ مجهوله نمیدانیم، مردد میشیم بین تخصیص و نسخ مقبول و نسخ مردود، اینا قبول کنیم. اشکال پیش ما شیعه نیست، ما شیعیون این اشکال به ما متوجه نمیشد. چرا؟ حال علتش میگم. و ینبغی ان یعلم ان اثر هذا الاشکال الا تقدیر ثبوتی که اشکال قبولش بکنین، ما که قبول نکردیم. اند اصحابنا در نزد ما شیعیان اصلش خیلی آسانه. یعنی چه؟ یعنی ما زیر بار نمیردیم. اصل هازل اشکال اند اصحابنا سهلون. چرا سهل است؟ از ظاهر ان جهل تاریخ لا یکون الا فی الاخبار. جهل تاریخ در آیات قرآن نیست. آیات قرآن خیلی کتاب ها نوشتن، دستش من دارم، تاریخ آیات همش محفوظه که این آیه کجا آمد، این آیه در چه روزی آمد، اون آیه در چه تاریخ آمد، همش معلومه. فقط جهل تاریخ در اخبار است. حالا که جهل تاریخ در اخبار شد، در آیات قرآنی تاریخ معلومه. از ظاهر ان جهل تاریخ لا یکون الا فی الاخبار و احتمال النسخ انما یتصور فی النبوی منها. و احتمال النسخ فقط در اون اخباری است که از خود حضرت آمده باشه. او می توانست در حیات خود به اذن خدا حکم را نسخ کند. ائمه ما این کار نمی تونن. همین که حضرت چشم هم گذاشت، روح مقدسش رفت، جف القلم، به قلم خشک شد. ابدا کسی حق ندارد ذره ای احکام الهی را کم کند یا زیاد کند. و احتمال النسخ انما یتصور فی النبوی، فی النبوی منها، منها را به اخبار بزن. و هو قلیل عندهم. و اون احتمال نسخ و اخبار نبوی در نزد شیعه کم است. اگر انسان جرأت کند اصل روایاتی که از پیغمبر نقل شده غالبا پیش شیعه حجت نیست. چرا؟ چون سندها خراب است. یک چند روایتی است که از پیغمبر نقل شده، سلسله سند خود ائمه مایه، اونم خیلی کم است. و من عجیب تعجب دارم، خدا میدونه ما جری هستیم دیگه، میگیم علالله، تعجب داریم مفسر شیعه روایت را سنی نقل میکنه در تفسیر آیات قرآن. نه که الان من میگم، خدا میدانه، به خیلی بزرگان گفتم، گفتم آخر چرا این کار کرده؟ تو شیعه مفسر قرآن شدی، همش داری روایت سنی نقل میکنی؟ آخه معنا نداره عزیز من. یا تفسیر نکن قرآن را، فقط اعرابش را بگو. اگر تفسیر میکنی چرا روایت شیعه را در تفسیر قرآن نقل نمیکنی؟ از چهار تا شلغم فروش نقل میکنی؟ من حرف تو دنیا، چرا آخر خجالت بکشی خورده؟ خیلی دور نمیریم، برو فردا پس فردا بیکار هستی، تفسیر صافی را ببین که این بزرگوار اما یتساءلون را چجور تفسیر کرده. و بقیه شیعه ها تفسیرشون را ببین، آدم متحیر میموند، گریه کند یا بخندد. یعنی چه آخر؟ پس روایتی که از خود حضرت به ما رسیده باشد خیلی قلیل است. خب بله، کدام ضمیر؟ همون نبوی که ناسخ باشه، نبوی که ناسخ باشه پیش ما خیلی قلیل است. بله یقینا نسخ بعد از خود حضرت نمیشه اصلا. و هو قلیل عندهم، هم را بدن به اصحابنا، پیش اصحاب ما نبوی ای که احتمال نسخ درش باشد خیلی قلیل است. کما لا یخفا، قال المرتضی تأیید این مطلب است. کدام مطلب؟ که پیش ما شیعه احتمال نسخ نیست. چرا؟ چون نبوی ای که پیش ما معتبر باشد کم است که احتمال نسخ درش برود. قال المرتضی عند ذکر احتمال جهل تاریخ، فرموده جناب سید مرتضی در وقتی که ذکر کرده احتمال جهل تاریخ را و ارتفاع العلم به تقدیم احدهما، تو تفسیریه که علم نداریم که آیا خاص جلوتر گفته شده یا عام جلوتر گفته شده، و ارتفاع العلم به تقدیم احدهما و تأخیره. قال سید و هذا لا یلیق بعموم الكتاب، گفته این بحث جهل تاریخ راجع به عموم قرآن درست نیست، چون تاریخ آیات قرآن معلوم است. حتی روایت دارد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من میدانم کدام آیه شب نازل شد کدام آیه روز نازل شد، من میدانم کدام آیه در شأن که نازل شد کدام آیه در شأن که، پیش شیعه مجهول نیست، ولو الان روایات شیعه و اخبار شیعه از بین رفته، همه را از بین بردن، در بحث اخبار خوندیم. و هازا لا یلیق بعموم الکتاب فإن تاریخ نزول آیات القرآن مضبوط، معلومه پیش شیعه، محصور محصور است نزول آیات قرآن، لا خلاف فیه، در هیچ کدام خلافی نیست، میدانه شیعه که این آیه کی اومد اون آیه کی اومد. بله نه سید هستن، در سید بودن شون حمله بر سیدی باید بکنیم. خب و انما یصح تقدیره، زمین تقدیره رو بزن به جهل تاریخ، و انما یصح فرض جهل تاریخ فی اخبار الاحاد، در اخبار احاد ممکن است که تاریخ را ندونیم که عام اول گفته شده یا خاص گفته شده، لأنها هی التي ربما عرض فيها هذا، بالاش من جهل تاریخ، بجد اینکه اخبار احاد چه بسا عارض میشد بر اونها جهل تاریخ که تاریخ نمیدونیم. و من لا يذهب الى العمل باخبار الاحاد فقد سقط عنه كلفه هذه المساله، و اونی که خبر واحد را اصلا حجت نمیداند او در این بس اصلا داخل نمیشه، میگه من اصلا اخبار احاد حجت نمیدونم، تا داخلش بشیم که آم مؤخرا مقدمه جهد تاریخ از این حرفا، اصلا سر بیکلا تراشیدنه، اون آسوده است، در این بس اصلا داخل نمیشه. ولا یذهب، بله، و من لا یذهب الى العمل به اخبار الاحاد، که قبول نداره اخبار احاد را، فقط سقط عنه کلفت هذه المساله، زحمت این مساله از او ساقطه، میگم من اصلا به این عمل نمی کنم، میاندازه کنار. فان تکلم فیها فعلى طریق الفرض و تقدیر، اگرم میبینی این کسانی که خبر واحد را حجت نمیدانن در این مسئله وارد میشن، میخوان بگن که ما هم بلدیم این علم را، که دیروز تو درس متول بود ظاهرا اون عاشق انصاری رضوان الله علیه منبری آمد نجف، منبر رفت، طلباب خیلی حرف میزدن، گفت آقایون ساکت باشید، آخر ما هم رسائل خوندیم، ما هم مکاسب خوندیم، ما هم فلان، میگد اینایی که خبر واحد را حجت نمیدانن اگر در این مسئله جهل تاریخ هم وارد میشن، میخوان بفهمونن که ما هم این مسئله را بلدیم که بحث کنیم، نه بر این که نتیجه بگیرن، نه اصلا خبر واحد را حجت نمیدانن. فان تکلم فیها، اگر این آدمی که خبر واحد را حجت نمیداند تکلم کند در این مسئله، فعلا طریق فرض و تقدیر، ابدا یک معناست، فرض میکنیم که ما عمل میکنیم در مسئله بحث میکنیم. والذی یقوی فی نفوسنا، حالا سید مرتضی میگد اونی که قویست در نزد ما، والذی یقوی فی نفوسنا اذا فرضنا ذلک، فرض کردیم که ما عمل به خبر واحد میکنیم و جهل تاریخ هم هست. الذي يقوي في نفوسنا چیه؟ التوقف عن البناء. توقف میکنیم، بنای عام برخاص نمیگذاریم. یعنی چه؟ یعنی تخصیص نمیزنیم به سبب خاص عام را، هیچ، توقف میکنیم. و توقف هم میکنیم از این که بگیم نسخ هست، هیچ، ساکت میشیم. التوقف عن البناء و الرجوع الى ما يدل عليه الدليل. میریم ببینیم دلیل به ما چه دستور میده. به این خاص و عام کاری نداریم، میریم عقب دلیل. و الرجوع الى ما يدل عليه الدليل من العمل به احدهما. اگر دلیل میگد به عام عمل کن، خاص ول کن، خاص ول میکنیم. دلیل میگد به خاص تنها عمل کن، عام را ول کن، عام را ول میکنیم. پس خود قاعده عام و خاص به ما رفتی ندارد. ما خبر واحد را حجت نمیدانیم، از این باب کاری نداریم. میخوام ببینیم دلیل خارجی میگد به این خبر واحد که خاص عمل کن، یا به این خبر واحد که عام است. بله؟ نه نه، رفت سر اصل مطلب که جهل تاریخه، کدومش قطعی کدوم زنی نداریم دیگر، فقط تاریخ نمیدونیم. لذا که در قرآن این بحث وارد نیست، چون قرآن قطعی است. و ما ذهب الیه من التوقف هنا هو مذهب من قال بالنسخ فی القسم السابق. میگد اینی که جناب سید اینجا اختیار کرد، چه اختیار کرد؟ که توقف، هیچی نمیگیم، بدم دلیل خارجی پیدا کنیم. و ما ذهب الیه من التوقف هنا، هنا زیرش یادداشت کن، یعنی جهل تاریخ. هو مذهب من قال بالنسخ في القسم السابق. من اینجا یادداشت کردم، ای القسم الثالث، قسم الثالث سه قسم بود، هر دو وقت واحد، ای یکی. دویم کدام بود؟ عام مقدم، خاص مؤخر. سوم کدام بود؟ ها، میگد اینجا سید قائل به توقف شد، رأیش با رأی اونها که در قسم ثالث قائل به توقف بودن یکیست. به نصف قسم سابق. و وجهه بعد ملاحظت البناء على مذهبهم هناك ظاهر. وجه این که تخصیص نمیزنند و قائل به نسخ میشوند اونجا بیان کردیم. چرا قائل به تخصیص نبودند؟ چون میگفتن اخلاء العام عن البیان جائز نیست، تأخیر بیان جائز نیست، اونم که توجیه کردیم. چون رأیشون اون بوده، میگن نسخ است، تخصیص جائز نیست، نه توقف، از تخصیص توقف کردن، نسخ قائل شدن، توقف تخصیصی را قبول ندارن، توقف کردن. و وجهه بعد ملاحظه بناء بر مذهب اون قائلین در صورت سوم هناک، وجهش ظاهر است. چرا؟ لدوران الخاص حین اذن بین ان یکون مخصصا او منسوخا، که خاص را مخصص قرار بدهیم یا خاص منسوخ شود به سبب عام. ولا ترجیح لأحدهما، ترجیح هم نداریم کدام ارجح. فیتوقف، لذا اینجا توقف میکنیم، نمیگیم مخصصه، نمیگیم چه نسخ، میریم عقب دلیل خارجی که او چه میگویه. المطلب الرابع فی المطلق والمقید والمجمل والمبین. اوائل کتاب گفته که این کتاب چند مطلب است. مطلب چهارم در مجمل و مبین و در مطلق و مقید. مطلق به چه میگوین؟ فارسی ساده، رها، ول. اینایی که زن طلاق میدن میگه زوجت موکلی طالق، بعد به فارسی میگه، میگه زوجه موکل من یله و رهاست. پس مطلق این رها. سیوتی هم یادت هست مفعول مطلق میرزا افتاده اونجا اشکالی داره، میگه چرا اینا مطلق میگن؟ میگه چون رهاست، قید نداره، مفهوم به قیدش به، فیه فی، میگه این قید نداره. بعد اشکال میکنه میگه این قیدش بزرگتره دیگه، مطلق. خلاصه پس مطلق یعنی بی قید، مقید یعنی همون مطلق یک قیدی بهش خورده هست. یک مثال ساده بچین میگه اکرم عالمن قید نداره، دوباره میگه اکرم عالمن عادلن، این عادلن قید زد. پس در این مطلب بحث میکنیم از مطلق و مقید که وظیفه ما چیه، عمل به مطلق کنیم یا به مقید، و همچنین بحث میکنیم از مجمل و مبین. حالا مجمل و مبین یعنی چه؟ بعدها توضیح میدیم که کلام چهار قسم است. چهار قسم کدامه؟ یکی نص، یکی ظاهر، یکی مجمل، ما اول اونه بعد انشالله. حالا همین مطلق و مقید چون اول داخلش میشیم، پس خلاصه مطلق اون بود که بی قید است، به اصطلاحی که ما داریم لیسیده یه. مقید چیه؟ قید داره، لیسیده نیست. خب المطلب الرابع، بله المطلب الرابع فی المطلق و المقید و المجمل و المبین. اصل المطلق هو ما دل على شایع فی جنسه بمعنى کونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندلج تحت امر المشترك. از خالد از کنم، ایام عید، حالا که دوره حکومت اسلامی نمیدونم هست یا نیست، سابق خیلی بود، قماری داشتن، یک چیز میچرخوندن، اطراف غوری، استکال، کبریت، بعضی چیزهای قیمتی دیگه، بعد یک تک تومنی میگذاشت روی یکی از این اجناس، بعد اونم میچرخوند، اون صاحب پول میچرخوند، این میچرخید میچرخید میچرخید، اگر روی اونی که یک تک تومنی گذاشته اونجا میستاد، اون ملکش میشد، ملک حرام به قمار. اگر از اون رد میشد، تک تومنی مجانی مال صاحب دستگاه قمار میشد. پس مطلق و عام، عام مثل خیمه ایست که یک دفعه روی همه میشد، روی همه میسته. مطلق مثل همون است که میچرخه، روی کبریت رد میشه، روی سماور، روی غوری، روی استکان، روی فرض کنیم جنس دیگری. پس مطلق علل بدل میگیرد، عام یک مرتبه همه را میگیره. حالا مطلق را معنا میکند به همین معنای علل بدل. عبارت ببینید، المطلق هو ما دل على شایع فی جنسه، مطلق اون چیزی است که دلالت میکند بر شایع در جنس خودش، اون اجناس روی اون طبق کشیده شده، همه اینها در معرض قمار است. پس این اجناس جنسی است در معرض قمار، و او که میچرخه روی همه میچرخه، میچرخه تا یک جای بیسته، اگر اونجایی که پول را گذاشته استاد، مال اون سا پول میشد، ولی پولش مجانی رفت توی کیسه اون آدم. پس شای اون فی جنسه، جنس چیه؟ اسبابی که در معرض قماره، و این شایع در جمعی اینهایه که هر کدام پول روش موند و روش استاد، ملک سا پول میشود. شایع فی جنسه به معنا کونه حصة محتملة للحصص كثيرة، که این صد تا جنس است، یکی از این صد جنس مال برنده می شود اگر اونی که میچرخه روی اونی که پول گذاشته اونجا بیسته، همه اینا که مال برنده نمیشد، فقط اون یکی میشود. حالا تو به ما اشکال نکن که تو چرا مثال همش به قمار میزنی، ما به هر چیز مثال میزنیم تا مطلب دانسته بشد. خب به معنا کون اون شایع حستن محتملتن لحسسن کسیره مما یندرجو تحت امر المشترک. اینا همه صد جنس کبریت، سماور، غوری، استکان، نزدکی، اینا در تحت یک چیزیست که مشترکه. چیه؟ در تحت ما بهی یقامر، اون چیزهایی که بهش قمار زده میشد همین صد تاست. قالی اونجا نمیذارن این ما بهی یقامر نیست، رادیو نمیذارن ما بهی یقامر نیست، همون ستایی که روی اون طبق چیده شده ما بهی و قامر اونه. تمام اینها در تحت ما بهی و قامر که شیء واحد داخل است. مما یندلج تحت امر المشترک، خوی مطلق. والمقید خلافه، مقید خلاف مطلق است. تعرف الاشیاء بالازداد. پس مقید، اگر کسی بگد بابا فقط این غوری ما بهی و قامر است به وصف غوری بودن، وقت استخان ما بهی و قامر میشه یا نمیشه؟ نه، قید زد گفت این غوری ما بهی و قامره، شامل استخان نمیشه. حالا برمیگردیم مثال خودمونی میزنیم. مولا فرموده که اکرم عالمن، باید اکرام کن یک نفر عالم را. خب یک نفر عالم زید یک نفر عالمه، بکر یک نفر عالمه، خالد یک نفر عالمه. این که فرمود اکرم عالمن یعنی باید شما از کلی عالم یکی را اکرام کنی. خب پس کلی عالم مشترک است بین زید و بکر و خالد و تقی و نقی الی آخر. پس امر مولا آمده که یک فرد از اون کلی عالم را تو اکرامش کن، اون شایع است. اراده من مثل اون چرخ اون یارو، اراده من به زید متعلق شد، این اکرامش میکنم. یا به تمام این افراد اراده من میچرخه یا فاسقها را کنار میزنه. فاسقها کنار زده میشد، باقی میموند اون عادلها. پس مقید برخلاف مطلق است. مطلق در تمام افراد میچرخید، این که قید عادلن زد به فاسقها دیگه نمیچرخه، فقط میچرخد روی عادل ها. والمقید خلافه فهو ما یدل لا علا شایع فی جنسه. پس مقید اون لفظی است که دلالت میکند نه به طریق شیوع در تمام افراد، فقط یک حصه از افراد را گرفت. بعد از قید عادلن قبلا عالمن همه افراد را گرفت یا نگرفت؟ حالا که عادلن آمد یک حصه ای را گرفت، شیوع در جمل افراد نداره، فقط شیوعش در عادل هاست. فهوه پس این مقید ما لا یدل علی شایع فی جنسه. خب تا اینجا مطلق و مقید را خوندیم به یک معنایی. اوت مطلق آن است که روی جمیع افراد یک چیز میچرخه، مقید آن است که روی جمیع افراد یک چیز نمیچرخه، فقط افراد بالخصوص عادلش میچرخه. بعضی جور دیگه خواستن مطلق و مقید را معنا کنن. وقد یطلق المقید على امر آخر، و گاهی اطلاق میشود مقید بر چیز دیگری، یعنی بر معنای دیگری، یعنی معنای دیگری داره. و هو ما خرج من شیاعن، گفتن مقید اون چیزیست که از شیاع خارج شود اما فرد نباشه، از شیاع خارج شود، یعنی روی هر چیز نمیچرخه، فقط روی یک چیز میچرخه، اونم فرد نیست، کلیست. تا حالا میگفتیم مطلق روی افراد میچرخه، مقیدم روی افراد میچرخه، منتهی نه روی همه افراد، روی بعض افراد. این میگن نه، همین قدر که کلی را قید زدیم، اون باقی مونده این مقید است و اون باقی مونده خودش کلی است. یک دفعه میگن اعتق رقبتن، رقبه مجازن استعمال شده در تمام بدن عبد زرخرید از باب استعمال جز در کل، فتحریر و رقبتن، رقبه آزاد کن در کفاره. اینجا مراد این تمام البدن، این عبد است. رقبه مجازن استعمال شد در تمام البدن مجازن از باب استعمال کل، استعمال جز در کل. اما حالا این رقبه مراد یک فرد بالخصوصی است یا کلی مراده؟ کلی مراده. حالا آمد و قید زد، اول فرمود تحریر و رقبتن، قید نداشت، بعد فرمود فتحریر و رقبتن مؤمنتن. این مؤمنه که آمد رقبه کافره را خالش کرد، اون دل نمیخوره، مؤمنه را آزادش بکن. رقبت مؤمنه یک فرد است یا کلی است؟ منتهی این کلی کوچک بود، او کلی بزرگ. پس این تعریف دوم با تعریف اول این است که در تعریف اول مراد از مطلق و مقید فرد است، تعریف دوم مراد از مطلق و مقید کلی است. وقد یطلق المقید على امر آخر، یعنی معنای آخر. و هو اون امر آخر چیه؟ ما اخرج من شیاع، اون چیزی که خارج شده باشد از شیاع، یعنی از کسرت مستاق خارج کنیم، کسرت مستاقش رو کم کنیم. ما اخرج من شیاع مثل رقبت مؤمنتن، که این مؤمنتن قید زد. فانها و این کان شایعتا بین رقبات المؤمنات، یعنی هنوز کلی است، رقبت المؤمنه کلی است، مصادیقش زیاده، لکن به اون وسعتی که قبل از قید مؤمنتن بود نیست. قبل از قید مؤمنتن رقبه مؤمن و کافر هر دو رو میگرفت، الان منحصر شد در مؤمن تنها. فانها را بدن به رقبت مؤمنتن، فان این رقبت مؤمنتن و این کانت شایعتا بین رقبات المؤمناتن لکنها خردت من الشیاع بوجه ما، لکن یک مقدار از اون وسعت ساقط شد، لکنها خردت یا اخرجت من الشیاع بوجه ما. چطور خارج شد؟ حیث کان شایعتا بین المؤمنت و غیر المؤمنه، قبل از آمدن قید. فا ازیل ذالک اشیاء عنه، مؤمنتن که آمد نصفش کرد، گفت کافرها رو ول کن، از این مؤمن آزاد کن. فا ازیل ذالک اشیاء عنه و قید بالمؤمنه، عطف تفسیری است، و قید بالمؤمنه فهو مطلق من وجه و مقید من وجه آخر. پس رقبه مؤمنه از یک راه شیوع داره، هر مؤمن را آزاد کنی درست است، مراد مؤمن باشه، عبد مؤمن باشه، ایرانی باشه، افغانی باشه، ترک باشه، فارس باشد، همه اینها را شامل شد. پس از این جهت شیوعش باقی است، چون کلی است. از یک جهت شیوع نداره که چه؟ کافره را دیگر نمیگرد. بعد از قید مؤمنه کافره را نمیگرد. فهو مطلق من وجهن، یعنی هر مؤمنی شد شد، اختصاص به یک طایفه مخصوصی نداره. و مقید من وجهن آخر، مقید از راه دیگر، یعنی چه؟ یعنی کافر نباشد، مؤمن باشه. پس مطلق و مقید دو معنا پیدا کرد. حالا اصطلاح فقها کدامه؟ هر جا میگن مطلق مقید، معنای اول اراده میکنن که افراد باشه، یا معنای دویم که کلی باشه. و اصطلاح شایع فی المقید هو الاطلاق ثانی، که مراد از مطلق و مقید دو کلی، یک کلی کثرت شیوع داره، یکی کمتر. و اصطلاح شایع فی المقید هو الاطلاق ثانی اذا عرفت هذا فرضاً.